أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و همه امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم، مراجع علما، صدیقین، شهدا، صالحین، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، صلوات ملخت بفرمایید. بحثمون درباره این قانون الهی بود که خداوند برای کافرین هیچ نوع حاکمیت و ولایتی رو نسبت به مسلمان‌ها نمیپذیره. هیچ مسلمانی حق نداره سبک زندگیشو چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی به گونه تنظیم کنه که تحت حاکمیت شخص بیدین یا کافر قرار بگیره. حتی فقها در انتخاب شغل هم نهی کردن که شما برید جایی تو کارخونه یا شرکتی شاغل بشید که صاحب کار شما بیدینه و روی شما ولایت پیدا بکنه. حتی این شغل هم شما حق ندارید انتخاب بکنید. اگر جایی که برید که یک کافری قرار روی شما تسلط پیدا بکنه و این تسلط بتونه تأثیرگذار باشه در شؤون زندگی انسان، عبادت انسان، رعایت واجبات، پرهیز از محرمات، اون شغل حرامه. اصلا نباید انسان اون شغل رو انتخاب بکنه. در امور اجتماعی هم همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، خداوند به هیچ وجه تسلط کفار رو بر مؤمنین نمیپذیره و انبیا رو برای همین فرستاده که در طول زمان مبارزه کنن بر سلطه کافران و ظالمان بر روی مسلمان ها. این یک قاعده است. و یکی از مأموریت های مهم همه انبیا نفی سلطه بوده، نفی حاکمیت بوده از طرف طاغوت ها بر روی مؤمنین. در طول تاریخ بشر به کرات این قضیه اتفاق افتاده که خداوند جایی طاغوت ها، همونطور که از اسمشون معلومه طاغوت هن دیگه، طغیان کردن علیه خداوند تبارک و تعالی، ظلمشون از حد گذشته و خداوند اونها رو با عذاب از بین برده. یعنی حتی مؤمنین و انبیا هم نتونستن تو رویارویی با اینها اینها رو نابود بکنن. کی نابود کرده مستقیما؟ خود خدا. بارها شما در مورد تمدن‌های مختلفی داریم که خداوند اون تمدن‌ها رو، اون حاکمیت‌ها و قدرت‌های بزرگ رو مستقیما، چون نمیپذیره خدا، غیرتش قبول نمیکنه، حکمتش و عزتش نمیپذیره که تحت حاکمیت طاغوت ها و ظالمین باشن، خود خدا مستقیم اینها رو نابود کرد. شما نگاه کنید در قرآن انواع عذاب از ریزش سنگ، از زلزله، از سیل و طوفان و چیزهای دیگر شما نگاه کنید خداوند فرستاد تا طاغوت‌ها و ظالمینی که مردم رو شکنجه می‌کردن، اذیت می‌کردن، تسلط روی مردم داشتن، آزار می‌دادن مردم رو از بین برده و فضا رو باز کرده برای تنفس تمدنی جدید. و باز توی اون تمدن‌ها هم طاغوت‌های رویش کردند و باز خدا اونها رو نابود کرده. چون عزت الهی و حکمت الهی و رحمت الهی تسلط ظالمین و کافرین رو بر مردم، بر مستضعفان، حتی اگر اون مستضعفا دینی هم نداشته باشن نمیپذیره. پس اونی که حرامه دقت کنید و نباید باشه حاکمیت طاغوت ها و ظالمین هست که خداوند به هیچ وجه راهی براش قرار نداد. البته چون برای انسان خداوند تبارک و تعالی اختیار قرار داده، گاهی وقتا انسان ها خودشون با اختیار خودشون تن به حاکمیت طاغوت ها و ظالمین میدن، خودشون میرن سراغ اینها یا اینها رو حاکم میکنن به خودشون. خب به پیرو این انتخاب یا این تن دادن، این عبودیت، این پذیرش سلطه، عذاب ها و گرفتاری ها و مشکلاتی هم از طرف طاغوت ها و ظالمین متوجه همون مردم نادانی که تن به ظلم ظالمین دادن به وجود اومده. اما قانون کلی اینه که هیچ کس نباید زیر این بار بره. من اول آیاتی که لازم بود رو هفته گذشته راجع به نفیه اینکه خداوند بالاخره یه کاری میکنه در نظام خلقت که ظلم و طاغوت ها برای همیشه از بین برن، اون مربوط آینده ی جهان هست، دولت کریمه، ظهور آقا امام زمان علیه السلام و حاکمیت عدالت، گسترش عدالت و حاکمیت خدا و دین خدا بر مردم. اما توی این فاصله انبیا کاملا ضد سلطه، ضد طاغوت ها بودن همشون و خیلی جاها با اینها درگیری میشد. انبیا، بسیاری از انبیا کشته شدن. ببینید و یقتلون النبیین به غیر حق، به ناحق انبیا رو میکشتن. درگیری های زیادی بود، گاهی وقتا انبیا پیروز میشدن، موفق میشدن، دولت تشکیل میدادن، حکومت تشکیل میدادن، ارتش تشکیل میدادن. بالاخره این نزاع تاریخی همیشه وجود داشته که تا الان هم این نزاع تاریخی بین طاغوت ها و مؤمنین وجود داشته، همیشه اینه. بخونم براتون در سوره یونس آیه 13 میفهمد ولقد اهلکنا قرونا من قبلکم لما ظلموا. ما حتما اینجوری بوده که هلاک کردیم گروه های مختلف رو، اون افراد سرکش رو، اصناف و اینها رو، تمدن ها رو، اقوام رو، قرون رو اینجا الان اقوام معنا کرده، اینها رو نابود کردیم. به خاطر چی؟ لما ظلمو، چون اهل ظلم بودن، اهل ظلم بودن. و جاعت هم رسول هم، انبیا رو هم فرستادیم براشون، بالبینات، با معجزات، با دلایل روشن انبیا میرفتن حرف میزدن، صحبت میکردن، روش صحیح زندگی رو برای خود اینها و مردم میگفتن، مثل ابراهیم برای نمرود، مثل موسی و هارون برای فرعون، همینجوری بوده، مثل رسول خدا برای اقوام زمان خودش. و ما کانوا لیؤمنوا، اینها اهل ایمان آوردن نبودن، خیلی هاشون اینا ظالمین، این اقوام اهل ایمان آوردن نبودن. و ما کانوا لیؤمنوا کذالک نجزی القوم المجرمین. قانون حالا داره میگه، وقتی کذالک میگه، کذالک همیشه یادتون باشه بعد شاه کلید و قانون داره میده. مثلا چی؟ مثلا در روایت داریم کسی که غمگین میشه، حضرت میگه که من تعجب میکنم از آدمی که غمگینه چرا این دعا رو نمیخونه، این آیه رو نمیخونه. آیه چیه؟ همون آیه که ماست، در آیه هست که حضرت یونس خوند، ذکر چی؟ یونسیه. وقتی که خوند فهمود چی؟ و نجیناه من القم. ها؟ و نجیناه من القم. بعدش میگه چی؟ و کذالک ننجی المؤمنین. درست شد؟ خب اینجوری مؤمنین رو ما نجات میدیم. خب یونس تو دل ماهی گیر کرده، غمگینه، این ذکر رو دائما میگه، انی کنتم من الظالمین فاستجب، خدا من ظلم کردم به خودم. حالا اگه اینو یه کسی گفت که خدای من به خودم ظلم کردم، لا اله الا انت سبحانک چی؟ انیم کنتم من الظالمین. خب اینو بگو چطور خدا یونس نجات داد؟ و کذالک، یعنی همین جوری که یونس ما نجات دادیم، هر مؤمنی که غم زده است، جای گرفتار، جای کارش گره خورده، مشکل داره، هر چیز، ما مؤمنو همین جوری نجات میدیم. کذالک این قانونه. لذا حضرت میگه من تعجب میکنم از کسی که غمگین شده ولی این ذکر رو نمیگه. چطور خود چون خدا میگه به شما، یا من قانون دارم بهتون میگم، ما یونس رو همه جوی نجات دیم، شما همه جوی نجات بدیم. قضاله کرد نون جل مومن. اینجا هم حضرت میفهمد چی؟ میفهمد که خداوند تبارک و تعالی و ما کانوله اومنو. بعد میگه چی؟ قضاله کرد نجز القوم المجرمین. نجزی فعل ماضی نیست، فعل مضارع است. یعنی چی؟ میگه ما همونطور که قومت های قبلی رو نابودشون کردیم، همونطور که نابود کردیم، مجرمین رو همینجوری نابود خواهیم کرد. ادامه دار نیست. شما نگاه کنید تو از همین 40 سال انقلاب خودمون، شاه نابود شد، مبارک نابود شد، صدام نابود شد، خیلی از حکومت ها ظالمین، شوروی از خم پاشید، بسیار این ظالمات توی 40 سال ما ببینیم که حکومت ازشون دولتش خدا همه رو نابود کرد. ولی خب اقوام دیگه میان باز اونا هم ایمان نمیارن، دوباره این داستان همینجوری تکرار میشه، ما همینجوری اینا رو نابود میکنیم. آقا چی فرمودن؟ رهبر عزیزمون امام عظیم چی فرمودن؟ که همونطور که ابهت و شکوه کشتی تایتانیک مانع غرق شدنش نشد، ابهت آمریکا هم مانع غرق شدنش نمیشه. حالا تو کتابی که حالا من جدیدن نوشتم، ایشالله توفیق داشته باشم تکمیلش بکنم، کتاب قواعد ظهور و سقوط تمدن‌ها در قرآن، ما اونجا 15 تا قاعده برای سقوط تمدن‌ها داریم، نه 15 تا شرط داریم. حالا هر موقع بعد یکیش هم فراهم شده، خدا نابود کرده تمدن‌ها رو. اما به هر حال تو تمدن‌ها اینا هستن. حالا ظهور تمدن‌ها داستانش فرق می‌کنه، اما سقوط تمدن‌ها عواملش هم همین عواملی هستش که الان تو همه تمدن‌های فعلی تو اوجش رسیده. وقتی که اون میاد مثل بیماری، مثل سرطان، وقتی میاد فراگیر میشه، خب طرف میمیره. چطور بدن اگر یه موقع این فساد بیاد همه جای بدن رو بگیره، احاطت بهی خطیعتهو، احاطه کنه میکروب ها بیماری یا بدن رو، بدن نابود میشه. چه فرد و چه جامعه وقتی که میره سمت گناه، سمت معصیت، سمت فساد، و این فساد از یه حدی دیگه بالا میزنه و تسلط پیدا میکنه روی فرد یا روی جامعه، نابودی قطعیه، نابودی قطعیه. آقا فهمود حتما آمریکا، سایر ابرقدرت هم همینطور، و فهمود شما به چشم خودتون خواهید دیدین رو که اون شکوه و عظمتش مانع قدرت نظامیش، مانع متلاشی شدنش نمیشه. و حالا بازم من الان دارم به شما خبر میدم، همونطور که تقریبا 2 ماه قبل از قضیه سوریه بهتون خبر دادم که قرار سوریه چه اتفاقی بیفته. الان هم دارم عرض میکنم، شما اینو حتما به زودی خواهید دید که زلزله های بزرگی در نظام های سیاسی منطقه و جهان اتفاق میفته و باور نکردنی هم هست. شما باور نمیکنید که اینا چجوری نابود شدن، چجوری دارن از بین میرن، اینا چجوری تو چون بلا و مصائبشون دامنگیرشون میشه. و این چیزی هستش که انشالله همه به چشم خودتون، هممون انشالله به فضل الهی به چشم خودمون خواهیم دید. میفهمد کذالک نجزل قوم المجرمین، ما جزا میدیم مجرمین رو، مجرمین نابودشون میکنیم همینطوری. این فرمولشو داره میگه. بنابراین اگه کسی قرآن خون باشه، با قواعد قرآن آشنا باشه و بتونه شرایط زمان و مکان رو خوب درک بکنه، خیلی خوب تشخیص میده که کدوم تمدن، کدوم حکومت، کدوم دولت میره به سمت چی؟ به سمت نابودی. یا عوامل سقوط یک دولت چیه؟ عوامل سقوط یک دولت چیه؟ اینا قانون داره، چون خداوند فرمود کذالک، خدا آیه قرآن فرمود قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی قاعده گذاشته، قدر گذاشته، اندازه گذاشته، اون حدش که برسه اتفاقی که باید بیفته میفته. همه چی اینجوریه، همه چیز قانوندار، قدردار داره، به یه حدی برسه نتیجه قضاش قطعی هستش. یه مجموعی از عوامل باید جمع شدن، وقتی که اون عوامل جمع شدن نتیجه حاصل میشه. یعنی ما الان میخوام آب تولید بکنیم، اگه یه دونه هیدروژن داشته باشیم هاش دو او دیگه، درسته؟ با یه دونه اکسیژن آب درست نمیشه. اگه دو تا هیدروژن داشته باشیم ولی اکسیژن نداشته باشیم، باز آب درست نمیشه. میگه تو باید قدرش رو کامل تهیه کنی. یعنی چی؟ یعنی دو تا هیدروژن، یه دونه اکسیژن، اگه این اومد کنارش تو قطعا مولکول آب رو داری. در اصلاح امور مردم، در هر نوع گشایشی یا هر نوع شکستی این قواعد وجود داره. چه شکست ها، چه پیروزی ها، باید قدرش تهیه بشه. یعنی اون مجموعه عوامل علل بیاد کنار هم قرار بگیره و اون اتفاقی که باید بیفته میفته. این باید بیاد دونه 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 کنار هم، وقتی اومد دیگه تمامه. خدا برای هر چیزی قاعده گذاشته، یعنی شما از اون دیگه تخلف نمی کنه. لن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی شما نه تبدیل میبینید در قوانین خدایی، نه تحویل میبینید. همیشه قانون یکی هستش. اگه دو تا دو تا جمع شه میشه چی؟ قضاش میشه چی بگید؟ میشه چهار. اگه دو با سه جمع شه قضاش چی میشه؟ پنج. همینه. یعنی فرمول همین جوری هستش. وقتی میگه و کذالک نجزل مجرمین، ما جزا میدیم، نجزل قوم المجرمین، قوم مجرمین رو ما جزا میدیم، همینطوری است. یعنی همونجوری نابود میشه. برای نابودی یا شکلگیری تمدن باید اون عوامل کنار هم جمع شن، چه مثبت چه منفی، چه مثبت و چه منفی. پس این قاعده رو دقت کنید که همه چیز قاعده منده. خب پس ببینید، قاعده کلی اینه که خداوند تبارک و تعالی زیر بار ظلم، سلطه و حاکمیت طاغوت ها علیه مسلمان ها نمیره. اون حرام از قطع محض میدونه. هیچ مسلمانی حق نداره خلاف این قانون عمل کنه. اگه یه مسلمانی برخلاف این قانون عمل کرد و خودش رفت با اختیار خودش طاغوتو بر خودش حاکم کرد، مقاومت نکرد در مقابل سلطه اونا، مبارزه نکرد با سلطه دشمنان، خب محکوم به این هستش که اونجا به ذلت و خاری و بدبختی و نکبت کشیده بشه. اگه فلسطینی ها اون سالهایی که 70 سال پیش اینا اومدن فلسطین رو گرفتن، همین مثل الان، مثل حماسه الان می جنگیدن، هیچ وقت اون شکست رو نمی خوردن. همیشه همینطوره ها. خب الان می‌بینید که اومدن مبارزه دارن میکنن، مقاومت میکنن و وقت خدا داره پیروزشون میکنه. یعنی هر چی ابرقدرت ها اسرائیل رو پشتیبانی بکنن، اسرائیل تو هیچ کدوم از اهدافش هنوز یه دونه از اهدافش هم موفق نشده. تلفات و نابودی خیلی زیادی به همه ارکان دولتش و حکومتش وارد شده. این خیلی مهمه فهم این نکته. خب در آیات دیگه هم باز ما همینو داریم. در سوره ممتحنه آیه 5 از ابراهیم دعاش چیه؟ ربنا لا تجعلنا فتنه لقوم عذر میخوام ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. خدایا دعای انقدر بد تسلط کفار، انقدر زشته، انقدر قبیح این کار که پیغمبر میگه چی؟ پیغمبر ببین عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام، بی خدایا ما رو عامل فتنه و امتحان کافرین قرار نده. یعنی یک کاری نکنش کافرین بیان بر ما تسلط پیدا کنن و امتحانهای جنایتهاشون رو ما پیاده بکنن، ظلمشون و جنایتهاشون و کارشون رو ما پیاده بکنن، ما بشیم عامل فتنه و امتحان اونها. ببین نفی میکنه حضرت ابراهیم علیه السلام تسلط رو، خدای ما رو عامل یه چیز نشه اینو به مسلط شن ما بشیم عامل امتحان اینا و ابتلاء اینها. اینا به واسطه اگر جهنم میخوام برم به واسطه ما نرن جهنم، اگه اینا مسلطشون بر ما نکن. بسیار بسیار مهمه این قاعده که هیچ پیغمبری، هیچ مؤمن حقیقی زیر بار این ذلت و تسلط نباید بره به هیچ وجه. اصلا حق نداره، اجازه. مسئله ناموسیه، یعنی چون انسان نمیتونه رو ناموس خودش هیچ نوع سرمایه گذاری بکنه، ناموسیه، مثل کشور، مرز، وطن، ناموس. این مسئله هم همینطوری هستش. به هیچ وجه، به هیچ وجه انسان حق نداره اجازه بده دشمن برش تسلط پیدا بکنه، به هیچ وجه. کربلا رو ما داریم دیگه. آقا چی فرمود؟ حیات من نسل الا ادعی ابن ادعی قدر کزنی بین اسنین بین سلت و زله و حیحات من نسل. این حرامزاده پست، فرزند پست و حرامزاده منو مخیر کرده بین دو چیز، بین مرگ و زلت و حیحات من نسل. میمیریم اما زلت نمیپذیریم. این مرام ماست، میمیریم اما به هیچ وجه باج نمیدیم به دشمن، ذلت نمیپذیریم و اجازه نمیدیم که دشمن بر ما تسلط پیدا بکنه، بر ما، بر کشورمون، بر نوامیسمون، بر منابعمون، بر فرهنگمون اجازه نمیدیم. این قانونه. همین چیزی که الان ما به شدت تو کشور خودمون مبتلا هستیم، ما با مسئولینی مبتلا هستیم که ذلیلن، خارن، مسئولینی که دوست دارن به دشمن امتیاز بدن و راه دشمن رو برای تسلط بر ما باز کنن، با امور حیاتی کشورمون بازی میکنن. کما که دیدید انرژی هسته‌ایمون رو اینجوری عقب انداختن و رفتن، اصلا در اون انرژی هسته‌ای رو گل گرفتن، خیلی چیزاشو و اون پیشرفت دیگه، اون همه دانشمند چقدر اذیت شدن و تو بخشای دیگه هم همینطور میخوان باج بدن. الان هم همینطور یه رئیس جمهور ذلیل داشته میگفتش که حالا این برجام ما بیایم برجام بعدی. خب آخه تو نادان، وقتی میخوای معاهده ببندی باید ببین طرف مقابلت کیه. طرف مقابل تو به هیچ یک از عهداش وفا نکرده تو طول روابط چند صد سالش. شما حتی سراغ ندین یک بار به عهداشون عمل کرده باشن با کشوری دیگه، با دوستاشون، حتی چه برسه به دشمناشون. حتی یک بار اینا عمل نکردن به وحدتشون. از اول انقلاب هم چند تا دولت از اینا سرشون کلا رفته و اینا فریب دادن دولت‌های ما رو. از اون قضیه گروگان‌ها شما بگیرید، سر دو کشور ما رو، دولت و رئیس جمهور ما رو کلا گذاشتن که بعد خود رئیس جمهور گفت اینا سر ما کلا گذاشتن، فریب دادن ما رو، ما بی خود اینا رو آزاد کردیم، هیچ کدوم از امتیازی هم که قرار در ازای آزادی این همه ما دست اونا امکانات داشتیم، هیچ کدومش به ما ندادن. گفتم میدیم بهتون، فقط اینا رو آزاد کنین. بعدم همیشه انقدر مسئولین ما نادان هستن که اول اینا داوطلب میشن که عمل کنن، بعد اونا هم انجام نمیدن. دشمن هم همیشه به طرف مقابلش در تمام طول تاریخش گفته تو اول عمل کن بعد من عمل میکنم. همیشه هم طرف جام لیبی رو نگاه کنید، عراق رو نگاه کنید، کشورهای دیگر نگاه بکنید، همه اونا اول عمل میکنن و این هیچ وقت عمل نمیکنه. وقتی یه دشمنی اینجوری هست و من میشناسمش که او اصلا قرآن داره به من میگه، خدا میگه اونها به هیچ وجه به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نمیکنن، اصلا در اونها چیزی به اسم عهد، وفاداری، اخلاق، عمل، حقوق بشر، هیچی برای اونا مهم نیست. روی موش وحشی، آدم خار و آدم کشن. شما چجوری میخواید به اینا اعتماد بکنید؟ و بعد جالبه که مسئولین ما همیشه تو طول این سالها که هی گول خوردن همیشه همینجوری بوده، کشورهای دیگه هم همشون همینطوری بودن. اونهایی که به دشمن گفتن خب باشه بیا تعهد ببندیم، قرارداد ببندیم، شوروی ابرقدرت به اون بزرگی که نصف دنیا مال اون بود، اومدن با آمریکا نشستن پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای، گفتن خب بیا ما اصل سلاح‌های هسته‌ایمون رو با هم ببینید. خرد قدرت ها نبودن، سایر شوروی بود ابرقدرت، مادر نصف دنیا بود، مادر کشورهای بلوک شرق. نشستن مذاکره، میگن خب چیکار کنیم؟ باید ما موشکامون رو نابود بکنیم، از بین ببریم که جهان خطرناک نشه، اوضاع خراب نشه. خب حالا چیکار کنیم؟ دوباره همینطور، شما شروع کنید موشکاتون رو از بین ببرید، یا ما میگیم موشکای شما رو از بین ببریم، بعد نوبت ما. شوروی موشکاشو باز کرد، همه رو بین برد، کاراشو کرد. اینا گفت ما نه، ما هرگز. رفتن موشک جدیدم ساختن. در قضیه برجام به ما قول داده بودن همه تحریما رو بردارن، تحریما رو یه دونه رو هم که برنداشتن، ما که به تعهداتمون عمل کردیم، یه دونه رو که برنداشتن هیچ، بعد چیکار کردن؟ تحریمای بالاتر گذاشتن. و مسئولین نادان ما، اگر نگیم خائن، نادان ما، اگر نگیم خودفروخته، مسئولین نفهم، بی بصیرت و نادان ما، باز میگفتن که خب ایمی نداره، عوضش ما کاپ اخلاق رو بردیم، عوضش ما درست اونو عمل نکردن، ولی ما خیلی آدم های خوبی هستیم، ما شو مثل اونا نیستیم، ما عوضش ما اخلاق رو رعایت کردیم، ما رفتیم یعنی جسمون رو بستیم دیگه، ما به وظیفه ما به تکلیفمون عمل کردیم رفتیم عوضش. آقا مسئله تحریم یک کشوره، مسئله امکانات یک کشوره، مسئله 80 میلیون آدمه، مسئله این آدم هاست. و اونا اومدن حق مسلم ما رو از ما گرفتن، بعد ما میگیم که خب ما ایبی نداره، حالا سر ما کلا گذاشتن، میاییم عوضش ما کاپ اخلاق رو بردیم. یادم اینقدر نادو مردم رو احمق فرض کردید، اگه خودتون هم اینجوری هستید مردم اینجوری نیستن. بعد حالا تازه با پررویی گستاخی زیاد اینجور میکنه، خب ما تونستیم برجام یک رو اجرا بکنیم، یعنی باجامون رو بدیم، هیچ بازی هم نگیریم، هیچ امتیازی هم نگیریم از کشور خودمون، باج کنه امتیاز هم حقمون رو گیریم، حالا باید بریم سراغ برجام 2، 3 و 4. و شروع کردن به امتیاز دادن های دیگه. همین قضیه الان FATF شما نگاه بکنید، FATF میگه چی؟ میگه شما باید به ما گزارش بدید. اصلا شما کی هستید ما به شما گزارش بدیم؟ شما چه قیمومتی رو ما دارید، چه تسلطی رو ما دارید، چه حاکمیتی، چه حقی دارید؟ میگه شماها باید اگه بخواید ما تحریمتون نکنیم، باید تمام اسرار اقتصاد کشورتون به ما بگید، تمام اسرار بانکداری کشور، از کدوم کشور چیزی میخرید، به کدوم کشور چیزی میفروشید. یعنی چی؟ یعنی به ما باید لو بدید که چطوری ما این همه سال شما رو تحریم کردیم، 40 خورده سال چجوری شما این همه پیشرفت کردید، چجوری تونستی تحریم ها رو دور بزنید، که اگه کسی از جای شما دارید این کار کنه جلوشو بگیر، بریم اونم تحریم کنیم، شما هم تحریم میکنیم، ولی امتیاز به شما نمیدن هیچ وقت. یا شما هر امتیازی بدی او امتیاز رو میگیره، شما اجرا میکنی میگه خب کافی نیست. همون که سر لیبی دیدید چه بلایی آوردن دیگه. اول گفتن شما با هواپیما اومدید ذاتی توی منفجر شده توی آمریکا، اینجوری شده، اینجوری شده. بعد شما بیاید اعتراف کنید شما بودید، ما تحریم رو برمیداریم. قذافی خام شد رفت این کار کرد. خب باشه ما معذرت میخواییم مثلا، نه این چه کافی نیست، شماها باید بیاید چند میلیارد دلار بدید، دقت کنید، برای این خانواده هایی که اینجا کشته شدن. بعد دادن گفتن که کافی نیستش که، یعنی صد ده ها برابر پول دیگه رو اینا گرفتن جریمه رو، گفتن نه این کافی نیست. خب حالا چیکار کنیم؟ شما باید به ما اجازه بدید ما انرژی هسته شما با تعطیل بشه، باید هر چی دارید تحویل ما بدید، هر چی دارید باشه، خب بیاید تحویل شما دست برمی دارید. نه این کافی نیست، ما هنوز به اطمینان نرسیدیم. همون چیزی که سر ما دارن میگن تکرار کردن که آقا موشکیتون رو باید بدید، اختصاص باید بدید، حاج قاسمتون رو باید تحویل بدید، بعد ولی فقیه هم باید لغو کنید ولایت فقیه کشورتون. این چیزی که به زبون آوردن ها. و مسئولین خائن احمق ما یه زمانی به اینا گفتن باش باش، حزب الله رو باید تسلیم ما بکنید و و و و و هرچی خیلی عالم امتیاز دیگه. و مسئول ما نامه نوشتن ذلیلانه، رئیس جمهور ذلیل ما نامه نوشته شما بیاید به ما دوست بشید، با ما رو تحویل بگیرید، بابا ما اینا رو همه رو تحویل شما میدیم. تا نامه رسید دست اونا گفتن به نامه نوشتن، نه التماس میکردن ما این کار رو کنیم، تا از طرف ما همیشه همینطوره نرمش دیدن گفتن نه این که نمیشه که، شما باید حزب الله رو نابود بکنید، اسلحه‌هاشون رو بگیرید، بعد مثلا چنین و چنان بکنید، خودتون هم اینجوری، خودتون هم اونجوری، خودتون هم 10 تا شدی گذاشتن روش. با لیبی هم همین کارو کردن. خب انرژی هسته‌ای رفت. نه آخه ما هنوز شک داریم اسلحه شما، شاید شما شیمیایی داشته باشید، بده اونا رو همه چی بید. هر چی بود تحویل دادن، کاملا لیبی رو خل اسلحه کردن، یه امتیاز ندادن بهش، کاملا وقتی خل اسلحه شد هیچ قدرتی نداشت، حمله کردن تمومش کردن. و این یه بار دوبار تکرار نشده، تو خیلی از کشورها همین رویه تکرار شده همیشه، اول تحریم بعد تهدید بعد بیاد امتیاز بدید، امتیاز همین از اول خلع سلاح، خلع سلاح که شدید حالا حمله میکنه بهتون دیگه، ولی ما هم همینو میخوان. قرآن میگه به هیچ وجه، خون دو سه جلسه بعد کار کن، به هیچ وجه شما حق ندارید اسلحتون توامندیاتون غفلت بکنید، به هیچ وجه حق ندارید از امتیاز بگیرید راجب از منابعتون. اینا چیزایی نیست که شما معامله بکنید، معامله بکنید از نوامیس این کشور. ما همونطور که آقا هم فرمود دیروز هم سخنرانی کردن، اگه یک کسی این کارو کنه کشور رو به باد داده، یعنی خودتو عملا تمام امکاناتی که دشمن به خاطر اون میترسه و جلو نمیاد تحویل دشمن بده، به هوایی که اون به تو میگه خب تو اگه تحویلی من با دوست میشم. کیسینجر یه جمله ای داره، آقای کیسینجر رو شما خیلیاتون نشناسید، قدیمی ها شاید کیسینجر رو بشناسن، کسی که سنشون اقتضا میکنه، اون قدیمی ها زمانی که ما بچه بودیم این وزیر امور خارجه آمریکا بود، ما بچه بودیم شاید 8 9 سال اون بود، وزیر خارجه آمریکا بود. این خدای آمریکایی‌ها بود دیگه، یعنی تمام سیاست‌های کلام، برنامه‌ریزی‌های کلام تو تمام سطوح این میریخت. آدم اینجوری شد، این 100 سالگی مرد، پیر جنایتکار ظالم که خون ده‌ها میلیون آدم گردن همه آدم هست، همه از این خط می‌گرفتن. میگه دشمنای آمریکا باید کسی که در مقابل آمریکا مقاومت میکنن ما براشون خطرناکیم، ولی دوستانمون مطمئن باشن ما از بین میبریمشون. نمیشه میگه دوستان آمریکا حتما نابود میشن، ما برای دشمن هم خطرناکیم، یعنی رحم دوستاشون نمیکنن، رحم اصلا به عزیزترین کساشون. این شاهو ببین شاه راش ندادن اصلا تو آمریکا، ببین چه به ذلت انداختنش، ببینید با مبارک چیکار کردن. شما به زودی خواهید دید، به زودی خواهید دید که اینها با دوستترین دوستانشون تو منطقه ببینید چیکار میکنن. حالا عزیزترین کساشون، دوستترین کس، عزیز که نیست اینا، به قول خوشون گاوه شیرده هن فقط. ببین چی کار میکنن. اون موقع یه دفعه یه مسئول تو جمهوری اسلامی انقدر نادان میشه، اونقدر خام میشه که التماس میکنه بیاید مذاکره کنیم، ما هی به شما امتیاز بدیم و شما بیا تحریم ها رو بردید. خب ما الان 43 سال تحریم شدیم. خود امریکایی میگن ایرانی ها تو این 43 سال معادل 400 سال غربی ها میگن جلو زدن، و بعد رتبه شون که 150 بوده تو پیشرفت، الان جز 10 کشور اول جهانن. تو تحریم ها ما این همه روش کردیم، همه چیمون تو این تحریم ها روش کرده. اینا التماس میکنن که شما بیاید تحریم ها رو بردارید. خب این تحریم بردارم میخوام چه مثلا تحریم بردارن چی بهمون بدن، مثلا چه گلی به سر ما میخوام بزنن. اگه بردارن که برام نمی، محال اینا تحریم بردارن. اینا تو مذاکراتی که دارن با تو میکنن، تو همون مذاکرات همین نشستی پشت میز نشستیم برای لغو تحریم، بعد خبر میاد که همین دیروز پیروز الان مجلس داره، مجلس اونا جلسه گذاشته، ما الان جلسه گذاشتیم برای حل دعوا، مجلس اونا جلسه گذاشته برای اضافه کردن چی؟ تحریم ها. بعد که جلسه تموم شد از جلسه میای بیرون میگه آمریکا یه تعدادی هم تحریم اضافه کرد. یعنی چیز عهد ندارن که، یعنی حتی اون موقع که میزنی تو سرش میفته به غلط کردن، خب میفته به التماس داره علیه تو توطئه میکنه. بارها شد جمهوری اسلامی تو سر آمریکا و اول قدرت ها زد، افتادن به التماس، مسئولی نادون ما امتیاز دادن. چهار نفر از این خلیج فارس و این ما فرستا که مثلا کوتاه بیه تو رو خدا، مثلا وعده صادق رو اجرا نکنید. دیدی دیگه سر یمن ما داشتیم پیروز می شدیم، یه دفعه به مسئولین ما جان کری پیام داد که یه ماه فرصت بدید به ما، به عربستان و ما یه ماه فرصت بدید، شما لشکر کشی نکنید بر نجات یمن. و یمن 10 سال مون زیر مثل غزه. وعده صادق دو یادتون دیگه، تو وعده صادق دو رئیس جمهور ما خودش اعتراف کرد که باج داده، دولت ما اعتراف کرد. حالا اینا ما گفتن که به زودی صلح میخوایم کنیم دیگه، آتش بسه دیگه، حالا شما نزنید دیگه، ما هم نزدیم. چیکار کردن؟ سید حسن و هنیه رو همه رو کشتن. پیجرا بود و داستان پیجرا. یعنی اون وقتی به تو میگه من نزن بیا با هم صحبت بکنیم، اون لحظه داره نابودی تو رو برات نقشه میده. تو بگی باشه، همین شمشیر تو رو گردنش برداری، تیرو خوردی. و بارها این اتفاق افتاده و نمیدونیم ما چرا مسئولین ما انقدر نادون هستن و هی دوست دارن امتیاز بدن. ما اون موقعی که هیچی تو دستمون نبود، حتی یه سیم کاردارم نمیتونستیم تولید کنیم، توی اون تحریم این همه روش کرد کشور. انرژی هسته‌ایش را افتاد، سلولای بنیادیش را افتاد، نیروی نظامیش اونقدر قوی شد. ما یه اسلحه هم میخواستیم، یه دونه سیم کاردار به ما نمیدادن، چه برسه اسلحه. الان صادر کننده قدرتمند اسلحه هستیم خودمون. تو بخش‌های مختلف پیشرفت‌های اونجا، تو پزشکی بیش از 95% داروهامون رو خودمون تولید می‌کنیم. تو قسمت‌های مختلف، تو سدسازی، تو معماری، توی تمام رشته‌های پیشرفت، چه احتیاجی به اونا داشتیم؟ تو این تحریم‌ها تونستیم این کار رو بکنیم. ولی مسئولین ما دوست دارن سلطه قبول کنن. بحث سر همینه که قرآن میگه که شما اصلا حق نداری سلطه دشمن رو بپذیرید. آقا هم دیروز گفت مسئولین رو دارم بهشون میگم، شنید دیگه دیروز ایشون چی فرمودن؟ فرمودن مسئولین هوشیار باشن، به هیچ وجه در مسائل کشور باج ندید، اجازه ندید تو هیچ کدوم از شؤونات شما تسلط داشته باشن. ولی اینا شیفته کلی دادن به دشمن، باج دادن به دشمن، خار شدن در مقابل دشمن، ذلیل شدن دشمن هستند. اصلا انگار بلد نیستن از خدا عزت بگیرن، دوستان دشمنا به اینا عزت بدن. قرآن هم همینو میگه، میگه شما میخواید عزتتون از دشمنتون بگیرید، فلله العزت و لرسوله و للمؤمن. عزت فقط دست خداست، دست مؤمنینه، دست رسولش و مؤمن در نزد اینهاست. دوست دارن دشمنا ازشون تعریف بکنن. ما کاپ اخلاق گرفتیم، اما دنیا الان به ما میگه اینا چقدر بچهای خوبی بودن، ببین چقدر آدمای خوبی بودن، ما هیچ کدوم از تعهدات رو عمل نکردیم، اینا عمل کردن اومدن همه چیشون دادن دست ما رفتن، ببین چقدر خوبن. باریک الله تشنه همینن که دنیا بهشون بگه شما چقدر خوبید. مثل باج دادن سر کنترل نسلمون، اومدن گفتن که همه باید بیان امضا کنن تو این کشورها، امضا بکنن که جمعیت رو به صفر میرسونن. خب من گفتم چرا اینا میخوان جمعیت دنیا رو به صفر برسونن؟ هیچ کشور جز ایران قبول نکرد این کارو بکنه. ایران بیا به من امضا کنم، نوکرت هم هستم، چاکرت هستم، امضا میکنم، فقط شما اما تعریف کنید که ما این کارو کردیم. اونا هم چی گفتن؟ گفتن معجزه ایرانی، ایرانی ها معجزه کردن جمعیتشون رو، یعنی ده ها میلیون بچه رو شهید کردن و رفتن پی کارش، نابود کردن نسل ایرانی ها رو. کار به یه جای رسید که دولت به همه بیمارستان ها گفت آقا اجازه نمیخواد بگید از هیچ خانومی، برای هر مریضی که اومد مربوط به عمل میخواست بکنه شما اول لوله رو ببندید. مردارم که گفتم بیا رایگان براتون ببندیم. داریم میریم به سمت چی؟ من یه آمارم هفته قبل اشتباه گفتم 1430 1400 بچه بگم 1480 میشه جمعیت ما 5 میلیون از الانمون کمتر میشه. اون چه بلای سر ما آوردن. حالا شما باید برای اینکه جلوگیری کنید نابودی این جمعیت در مقابل دشمن، اینا بتونن ما رو نابود کنن، حداقل باید هر خانواده بیش از 4 تا بچه بیاره تا بلکه بشه این نابودی نابود نشیم ما اینجوری. اون چه بلای سرمون آوردن. دوستای نزدیک اینا زیر بار این نرفتن، با خود اسرائیلی ها امریکایی ها هر کم 6 تا 7 تا 18 تا بچه میارن. بعد به ما میگن نه شما باید از بین ببرید و با خیلی هنوزم اون استعمار و اون نقشه رو خیلی از ماها داریم تو خیانت زندگی خودمون اجراش میکنیم. هنوز خیانتی که به امام زمان میکنیم، به انبیا میکنیم، به خدا میکنیم، به نسل خودمون داریم میکنیم، به کشور خودمون داریم میکنیم. خیلی ها بچه دار نمیشن، یا یکی دوتا بچه بسه، میخوایم چیکار بچه؟ اونم با این شرک، کی هزینهش رو میده یا کی تربیتش میکنه؟ خدا میگه ما هزینه شما رو هم این بچه ها دارن میدن، ما اصلا برکت بچه ها به پدر مادر رو هزینه میدیم. تو وقتی میگی بچه نمیخوام، مطمئن باش من خدا تقدیر کردم زندگیت پر گره میشه، پر بیماری های سخت برای مادر به خصوص و گره های زیاد برای زندگی. راه رو میبندید، من خدا هم میبندم. خب بریم سراغ آیه بعدی. صلوات خط بفرمایید. آمین. صلی علی محمد و آل محمد. بچه‌ها گفتیم نفی سلطه مثل این هستی که به شما الان یه شیر درنده تو حیاته، باید چیکار کنیم؟ چند تا شیر درنده الان اومدن توی حیات، خب باید چیکار کنیم؟ بریم جلو شیرا ما در رو ببندید محفوظ بمونید. نفی سلطه اینقدر مهمه. ببینید خداوند مثال میزنه برای مؤمنین، یه زن رو مثال میزنه که خداوند تو قرآن کلن آدم حسابی رو مؤمن رو از کی انتخاب کرده؟ از خانوما. و کفار هم همینطور. میگه برای مؤمنین خدا یه زن رو به شما نشون میده. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خداوند مثال میزنه برای مؤمن شخص مؤمن رو کیو معرفی میکنه؟ الگوی ایمانو. میگه الگوی ایمان زن فرعونه. چرا؟ میگه زیر نظرش فرعون بود، اما هیچ وقت تأثیر نپذیرفت از فرعون و کارهاش. بدترین شوهر دنیا رو داشت. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. ببینید حتی حضرت آسیه سلام الله علیها هم و نجنی من القوم الظالمین. ببین میگه نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خود من از دست اینا نجات بده. اصلا نمیخواد زیر بار بره حضرت، یه خواهی نکنم از اینا حاکمه بر من بشن، ظالم فرعون باید بر من حکومت بکنه، ظالمین. ببین داره از الگوی ایمان، زبان الگوی ایمان، یعنی همه مؤمنین باید همینجوری باشن که نسبت به حاکمیت طاغوت و ظالمین حساسیت داشته باشن، بالاتر از حساسیتی که نسبت به ناموسشون و جانشون دارن باید حساسیت داشته باشن که من به هیچ وجه زیر بار یه آدم کافر، زیر ولایت یه آدم فاسق نمیرم. خدا رحمت کنه، خاطره رو بگم براتون، شهید حسن تهرانی پدر موشکیمون رفته بودند باش روسا مذاکره کنن سر موشک، جنابشون موشکی بدن یا تکنولوژی چیزی. جنرال روس به اینا چی میگه؟ میگه شما هم میدونید مثل چی میمونید، شما ایرانی ها، شما ایرانی ها الان مثل یه آدمی هستی که توی بیابون گیر کرده از آتش داره میمیره، آبم دست ماست، ما به شما آبو باید بدیم، تعیین میکنیم قیمت آب و مقدارشو. الان شما از ما موشک میخواید، ما باید به شما بگیم که شما موشک چجوری داشته باشید و استفادهش چجوری باشه، به همون کاری که آمریکایی با ما میکردن. یه دفعه توی جلسه شهید تهرانی بلند میشه میگه ما زیر بار غرب نرفتیم، زیر بار شرق هم نمیریم، بلند شید بریم، ما خودمون برمیگردیم ایران و خودمون میسازیم. و شما بدونید به روسا میگه یه روزی شما میایید التماس میکنید از ما اسلحه بخرید. و الان هم اتفاق افتاد. حالا روسا الان میان التماس میکنن که آقا این پهپادتون ما بدید، اینو بدید، اونو بدید. عزت یعنی این. وقتی که به خدا توکل میکنی و اعتماد داری و دشمنو به عشق خدا زیر پات میذاری، خدا بهت عزت میده. و این 43 سال این بارها اتفاق افتاده، ما به برکت امامین انقلاب بارها شده دشمن رو زیر پا له کردیم و دشمن رو به التماس و التجا و ذلت آوردیم. کی اینو از بین میبره این قدرت و عزت و دولت‌های خائن، دولت‌های ضعیف، دولت‌هایی که حداقل اگر خائن نیستن بصیرت قرآنی ندارن، فرمول ها و قواعد برخورد با دشمن رو نمیشناسن، به تخصص الهی، به تخصص معصومین که به همه اشیاء رو، همه قواعد و همه ریاضیات کل چی در اختیار اوست اعتماد ندارن، قبولش ندارن اصلا. ولی اگر این ملت بود و امامش، این وسط مسئولینی که ما میخواییم با رأی اینجوری انتخابشون کنیم نبودند، پیشرفتای ما الان چند برابر بود، پیشرفتای ما الان خیلی بیشتر بود. اگه قرار بود منویات امامین انقلاب درست اجرا بشه، این وسط مسئولین شلوول و ترسو و خائن یا بی‌بصیرت خونسا نکنن این تصمیمات، ما خیلی پیشرفت کرده بود. در جنگ تحمیلی وقتی ناوهای آمریکایی اومدن خلیج فارس، امام فرمود بزنیدشون. مسئولین ما ترسیدن و نزدن. مقام معظم رفت فرمود اگر من تصمیم گیرنده بودم همون موقع میزدم. مسئولین جنگ ترسیدن و این کارو نکردن. خب چه نتایج فاجعه باری داشت؟ سفیر ما در شوروی، نه روسیه ها، الان نه، اون که ابرقدرت شوروی بود، نصف دنیا مال بود، سفیر ما رو برده بودن اونجا تو وزارتخانه، سیلی زدن تو گوشش. ابرقدرت بودن دیگه، چی میتونه؟ ما خبر به امام رسید، امام گفتش که سفیرشون رو دعوت کنید به وزارت خارجه، با سیلی بزنید تو گوشش محکم. و همین کارم کردن. وزیر اینا جرئت نکردن این کار کنن. یکی از بچهای سپاه رو دعوت کردن، اومد اونجا سفیر سوریه که محکم زد تو گوشش، همونطور که سرش گیج بخوره، اون دفعه دیگه این غلطا نمی‌کنه. هواپیمای شوروی تو جنگی که با افغانستان داشتن اشتباهی اومده بود، حالا یا اشتباهی یا عمدی اومده بود، یه روسای ما رو زده بود. امام فرمود قبل از اینکه هواپیماشون برسه به خاکشون، برید تو خاکشون بزنیدش و هواپیما رو بزنید. هواپیما تعقیب کرد، رفت تو خاک شوروی، هواپیماشو زد و اومد. دیگه اون جرأت نکردن این کارو کنن. دفعه آخرتون باشه میاد اینجا تو خاک ما. در مقابل دشمن وقتی میایستی عربده کشی کرد، زدی تو صورتش، زدی تو سرش، میره عقب. اما به مسی گفتی چش قربون شما برم، بیا با هم دوست بشیم، بیا با هم فلان بشیم، نابودت میکنه دشمن. این مرام استکباره، این مرام استکباره. ببینید آسیه میگه خدای من دست اینا نجات بده. به هیچ وجه باره ما نباید به هیچ وجه به دشمن کوتاهی بکنیم. حالا آخه آیهشو براتون بخونم، وقت داریم؟ پنج دار داریم یه چند دقیقه، من یه آیه بخونم براتون، یه صلوات خط بفرمایید. آیه که در مورد حضرت آسیه خوندم، سلام الله علیها، تحریمه، آیه سوره تحریم آیه 11. موسی و هارون. حضرت موسی علیه السلام بیشترین آیات قرآن به ایشون اختصاص داده شده. دقت کنید ما 25 تا پیغمبر داریم تو قرآن. تو دعاهای ما مثل دعای صمد شما دیدید دیگه، الان میخونید جمعه ها غروب، پیغمبر زیادی رو میاره ولی همش موسی 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 موسی، چند بار موسی تکرار شد. از بس این پیغمبر عالی و با عظمت، سلام الله علیه، السلام علی موسی کلیم الله، انقدر این بزرگه که خدا او رو برای همنشینی خودش انتخاب کرد. و کلم الله موسی تکلیما، اینقدر عظمت داره، مفتخریم که همچین انبیایی داریم، که ما در زیارتنامه هامون این اذن رو داریم، این سعادت رو داریم که با تک تک این انبیا از پدرمون حضرت آدم تا این پیامبران رو از با اینها سلام و احوال پرسی داریم. این خیلی ارزش داره تو زندگی. موسی چی میگه؟ خدا یکی از اهداف مهم موسی و هارون رو نجات بنی اسرائیل میدونه. و اینا تحت حاکمیت و ظلم فرعون بودن. چهار بار در قرآن این آمده که چی؟ ما از طرف پروردگار اومدیم، اینم معجزات ماست. ببین چقدر موسی و هارون رفتن. خب سخنگو هم تو خیلی جایی که رو به رو میشدن، با اینکه باید سخنگو هارون بود، اما موسی میرفت ارائه میداد معجزاتو، میگه اینا معجزه، این عصا، اینم یاد بیسا، اینم بینات، بنی اسرائیل آزاد کن. چند جای قرآن این هستش، من یکیشو براتون بخونم که کامل تر هستش. در طه 47، ارسل معنا بنی اسرائیل، ولا تو عذبهم، بنی اسرائیل ما بفرست بیاد آزادشون کن، ما بیان آزادشون کن، ما اومدیم اینا نجات بدیم. خب اینا بالاخره نجات دادن بنی اسرائیل، ولی بنی اسرائیل چیکار کردن؟ همون بهانه های چی؟ بهانه ها و کفرزی ها و لجاجت های بنی اسرائیل، پوست موسا رو کندن بنده خدا، اونجوری اذیتش کردن هارون و موسا رو، این همه اینا شکنجه دادن، ما از دست فرعون اینا نجات داده بود. گریه، زاری، التماس، دعا، خدایا ما رو از دست فرعون نجات بده. خدا هم موسا رو فرستاد با هارون که اینا نجات بده. پس که نجاتشون داد، میدونی منظورم چیه؟ منظورم نیستش که اسرائیلی ها، بنی اسرائیل، این قومشون که الان هم حاکمیت دارن، ادامه همونو هستن، پیغمبر خدا هم بیاد کمکشون کنه، اون پیغمبر رو میکشن آخرش. به دقت کنید چی میگم؟ این پیغمبر اگه تو بدترین شرایط یه پیغمبر از آسمون فرشته پیغمبر بیاد بگه آقا من اسرائیل رو نجات دادم، خودشون همون پیغمبر رو میکشن. شما با چه کسایی روبرو هستید؟ ولا تو عذب هم، به فرعون میگه عذابشون نده، شکنجهشون نده، اذیتشون نکن. ولی اینها اومدن در دخان، در دخان های 18 میگه چی؟ ان ادو الی عباد الله، بندگان خدا رو بسپار به ما، بندگان خدا رو بسپارشون به ما، اومدیم اینا رو نجات بدیم. پس ببینید نجات مستضعفین، محرومین، مظلومین جزء برنامه های اصلی همه انبیا بوده، جزء برنامه اصلی بوده. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر به عبادی لیلا انکم متبعون. آیه 23 سوره، آیه 23 اما ادامه آیه همون سوره 23 چی میگه؟ میگه فرعون رفته به اونا اینو میگه، موسی میگه این بندگان خدا رو واگذار کن به من، بسپارشون به من، اونا این کار نکردن. ببینید خدا چجوری برخورد میکنه، خوب دقت کنید که غیرت خدا و عزت خدا یعنی چی. قبلا هم براتون گفتم فدعا ربه، ندا داد پروردگار موسی که ان هؤلاء قوم مجرمون، اینا قوم مجرم هستن، موسی فرعونیا مجرمن، مجرمی که گفته بود که طبق قاعده ما نابودشون میکنیم و نابودشون کردم. فاسر به عبادی لیلن، شبونه همه رو ورد و ببر، من کمکت هستم. به مسافر اون میگه نترسید من هستم کنارتون، شبونه همه رو نجات بده. خب نجات داد چی شد؟ میفهمد که انکم متبعون، تعقیبتون میکنن و خدا داره خبر میده، میگه شماها در تعقیبتون هستن، شبونه همه رو ورد و فرار کن. خب اینا فرار میکنن میرن، ولی فرعون وقتی میرسه به اینها میخواد نابودشون بکنه، به طوری که همه کسایی که با موسی اومدن ترسیدن، گفتن که انا لمدرکون، ما الان هممون دستگیر میشیم، همون نابود میکنن. موسی چی گفت؟ کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز من یه ربی دارم که خودش راه رو برامون باز میکنه و هدایتمون میکنه. آب باز شد، دریا باز شد، اینا رد شدن، فرعونی هم اومدن تو آب، اونا رو گرفت، اونا رو نگرفت، اینا رو گرفت، خرق کرد. خدا اینقدر عزت داره و اینقدر غیرت داره روی این که هیچ ظالمی نباید مردم رو به استضعاف و مظلومیت بکشونه. ما وظیفه داریم از همه چیزمون فداکاری بکنیم، مثل امام حسین و یارانش، مثل مادرمون فاطمه زهرا. مادر امام فاطمه زهرا نه زن بودن خودشو دید، نه حامل بودن خودشو، بچه سخت میشه، نه اینکه مادر 4 بچه است، نه اینکه اگه شهید بشه امیرالمومنین دیگه زهرا رو نداره، زیر بار نمیرن اینا، اهل بیت هم بچه های این مادرن، ما هم بچه های مادرمون فاطمه زهرا است. ما هم بچه های همین مادریم و باید هم به همین به وزان شخصیت مادرمون نقش تاریخمون و اجتماعی سیاسیمون تو جامعه اجرا بکنیم که حیات من نزله زر بچه‌مون، اولمون، جانمون رو هر چی از بین ببرید ما به شما باج نمیدیم و در مقابلتون میستیم. ما مطمئنیم خدا کمک رو میکنه و ما مطمئن هستیم شما رو نابود خواهیم کرد. خدا اصلا قبول نمیکنه، میگه موسی بردار برو، من هستم، همه شما خودم رو بین میبرم. آیه آخرم بخونم. یا ایها الذین آمنوا، قاعده کلی به همه ما داره میگه، دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. توبه 123. آقا دستور عمل کلی، خدا رحمت کنه، تنها کسی این دستور عمل رو بارها و بارها تو سخنرانی یا گفت حضرت امام بود. ای مستضعفین به پا خیزید، انقدر داره امام علیه مستکبران آدم خوار بشورید. بارها امام سخنرانی کرد، پیام داد. قرآن فرمول چی میگه؟ میگه آهای مؤمنین، هر کسی هر کشوری با کشور کافر نزدیک خودش درگیر شه، اگر کشورها ملت‌ها هر کدوم با کشورهای یلونکم دیگه قاتل الذین من الکفار، ببینید قاتل الذین یلونکم من الکفار، اون کفاری که نزدیکتون هستن تو تیررستون هستن میتونید بزنید نابودشون کنید، اگه همه به این دستور عمل کنن، همه کشورها که تو آفریقا هستن، تو آسیا هستن، خیلی شوخی نیست کشورهای اسلامی. امام میگه اگر همین مسلمان ها حق کنیم یه سطل آب بریزن رو اسرائیل نابود میشه، میخواد به جنگید، یه سطل آب بریزید فقط. ولی ما الان مشکل اون این هستش که کشورهای اسلامی دست کیا داره اداره میشه؟ دست دشمنانمون، نه کسایی که همکاری میکنن و سازش میکنن، نه اصلا خود همون اسرائیلی و آمریکایی اینا چیدن اونجا، رئیس جمهورها رو پادشاه رو اینا چیدن. خب مسلمان ها باید خودشون حیحات، مثل قضیه بیداری اسلامی، بیداری اسلامی خیلی داشت خوب جلو میرفت، مثل تونس بن علی رو نابود کردن، مبارک رو نابود کردن، کشور دیگه داشت جلو میرفت، اینا رسیدن دوباره جلوش رو صفر گرفتن، نذاشتن اتفاق بیفت و باید دوباره این بیداری اسلامی اوج بگیره. مسلمان ها باید قیام کنن. قرآن داره میگه یا ای الذین آمنوا، ای مؤمنین، قتال بکنید با کفاری که نزدیک خودتون هستن. اگر ملت ها نترسن، همین ملت اردن، ملت مصر، ملت عربستان، همین ملت سوریه که آقا من مطمئنم جوانای سوری بالاخره چیکار میکنن اینها رو از بین، همین ملت ها اگه همکاری میکردن و همکاری کنن، یمن شما نها کنید ملتش داره همکاری میکنه و چه عزتی پیدا کرده، شده یه ابرقدرت. ملت پای کار دولت وایساده، دولت و ملت هماهنگ، همونطور که تو با مقاطعی تو جمهوری اسلامی همین شد، ملت با امامش، حتی ملت ما با رهبرانش مشکلی نداره. دولت انقلاب اسلامی رو حسابش رو از جمهوری اسلامی و دولت ها جدا کنید، دقت کنید، بس انقلاب اسلامیه، ملت نسبت به انقلاب 22 بهمن هم شما خواهید دید در اوج انتقادی که از دولت ها دارن عاشق کی هستن؟ عاشق کشورشون جمهوری اسلامی، عاشق انقلابشون هستن و دفاع میکنن. هر جا بین ملت و دولت ها هماهنگ بوده چی؟ خدا بهشون چی داده؟ پیروزی و عزت داده. چه نقشه خدا داره در اختیار همه میذاره. ببینید یه فرموله و فوق العاده این فرمول، برای همین آقا از روز اول امام و خلف صالحش، جانشین صالحش روشی تاکید کردن روی مقاومت و مقاومت ملت ها. وقتی که مقاومت هست ما پیروزیم. وقتی مقاومت هست در مقابل دشمن. برای مقاومت یه دستور قرآنیه، یه روش الهی برای نجات و پیروزیه، برای رستگار شدن دنیا و آخرت، برای پیروزی ها، موفقیت ها، عزت، سربلندی، ثروت، سعادت و پیشرفت دنیا و آخرتی هستش. مقاومت در مقابل دشمنتو، و این روح باید در تمام ملت حضور داشته باشه، روح مقاومت در مقابل دشمن، باج ندادن به دشمن و کنار زدن مسئولینی که باج میدن، کنار گذاشتن مسئولینی که باج میدن به دشمن. مردم انتخاب کنن مسئولینی رو که شجاعن، قادر به قائل به مقاومت هستن، قائل به قواعد جنگ، قواعد قرآنی مقابله با دشمن هستن. اینا باید بیان سر کار، اینا باید نماینده مجلس بشن، عضو شورای شهر بشن، رئیس جمهور بشن، مسئولین باید از این قشر باشن. کمان که امام امت وقتی در مورد انقلاب قضاوت میکنه فرمود چی؟ فرمود انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بعد فرمود چی؟ فرمود مسئول جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد این دولت نباشند، دولت امام زمان، دولت کریمه، خائن و خطرسازند، حتی اگر خدمت کنند، خدمت های جمادی، گیاهی، حیوانی، بیاید نمیدونم اینو براتون چیکار کنیم، چیکار کنیم. با جای اینجوری این انقلاب شهداش برای این هست که دولت کریمه امام زمان شکل بگیره، مردمش برای این انقلاب کردن و انشالله این راه رو تا آخر انشالله با مقاومت، با شجاعت ادامه خواهند داد. ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون، ولو کره المنافقون، ولو کره الفاسقون. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.